بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. هذا ولکن الانصاف ان الروایت عدل علی مطلب الخصم بناءً على حمل القرعة على الاستحباب إذ على قول المشهور لابد من طرح الرواية أو العمل بها في خصوص موردها و ينبغي التنبيه على أمور الأول أنه لا فرق في وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحده و غیر ذالک لعموم ما تقدم من الادله و یظهر من کلام صاحب الحدائق التفصیل فانه ذکر کلام صاحب المدارک فی مقام تأیید ما قواه و من عدم وجوب الاجتناب من المشتبهین و هو ان المستفاد من قواعد الاصحاب انه لو تعلق الشك به وقوع النجاست فی الاناء و خارجهی لم یمنع من استعماله و هو معید لما ذکرناه. قال مجيبا عن ذلك اولا بانه من باب شبهة الغير المحصورة و ثانيا ان القاعدة المذكورة انما يتعلق بالافراد المندرجة تحت ماهية واحدة والجزئيات التي تحويها حقيقة واحدة اذا اشتبه طاهرها بنجسها و حلالها به حرامها فیفرق فیها بین المحصور و غیر المحصور بما تزمنه تلک الاخبار لا وقوع الاشتباه کیف التفر انتها کلامه رفع مقامه و فیه بعد منع کون ما حکاه صاحب المدارک عن الاصحاب مختصاً به غیر المحصور بل لو شک فی وقوع النجاست فی الاناء او زهر الاناء فظاهر بم الحکم به طهارت الماء ایزن کما یدل علی. فرمودن از جمله ادله ای که دلالت دارد بر این که ارتکاب مازاده بر مقدار حرام حرام است، یکی هم روایتی است که از امام جواد علیه السلام در جواب سؤال یحیی بن اکثم وارد شده که یحیی از حضرت سؤال کرد در رابطه با گله گوسفندی که در بین این گله یک حیوان موتوعه هست و امام فرمودن علاجش این است که قرعه بزنن و هر حیوانی که قرعه به نامش اصابت کرد، حالا یا در قرعه می نویسن موتو یا غیر موتو، علی ای حال با قرعه وضع موتو از غیر موتو مشخص می شود. خب ظاهر این روایت این است که قبل القرعه اجتناب از همه حیوانات واجب است، به علت این که ما مکلف هستیم از موتوع واقعی اجتناب بکنیم و اجتناب از موتوع واقعی در اطراف شبهه محصوره به این است که از همه اطراف اجتناب کرد. پس از این روایت ما استفاده می کنیم که قبل القرعه عرض شد که اجتناب از اطراف علم اجمالی و شبهه محصوره واجب و لازم است. منتها مرحوم شیخ دیروز عرض می شود که یک مطلبی را بهش اشاره فرمودن و در ضمن اون مطلب اینطور شیخ استفاده کردن که یا ما اینجا عرض کنم که به قرعه می خواهیم عمل بکنیم مطلقا، که باز اشکالی است که الان عرض می‌کنیم، یا به خصوص روایت می‌خواهیم در خصوص مورد می‌خواهیم اکتفا بکنیم. اگر به خصوص مورد بخواهیم اکتفا بکنیم، عرض می شود که پس بنابر این دیگه دلیل بر مطلب ما نیست. مطلب ما این است که هر شبهه محصوره ای، نه گله گوسفندی که موتو باشه و روایت در خصوص گله گوسفند وارد شده. منتها می فرماین انصاف این است که اگر ما باشیم و ظاهر این روایت، این روایت به مذهب خصم که میگوید ارتکاب مازاده بر مقدار حرام جائز هست، این روایت به مطلب خصم عدل است تا به مطلبی که این آقا میخواد بگه که اجتناب از همه اطراف واجبه. چرا؟ به علت این که از دو صورت خارج نیست. یا قرعه را واجب میدانیم، میگیم واجب است قرعه زدن. اگر قرعه را واجب دانستیم، پس باید به مورد روایت اکتفا بکنیم، چون مشهور بین علما و حتی اجماعی که نقل شده بود، اجماع منقول و شهرت محصل، اینها به ما گفتن اجتناب از جمیع الاطراف واجبه. خب وقتی اجماع العلماء بر وجوب الاجتناب داشتیم، یا شهرت محصل بر وجوب اجتناب داشتیم، با این که این روایت هم در بین بوده است، معلوم می شود که علمای ما به این روایت عمل نکردن، پس باید روایت را طرحش کرد. اگر روایت را طرح کردیم، پس مذهب خصم عرض شود که زنده می شود. یا باید این رو بگیم، یا باید بگیم روایت در خصوص گوسفند وارد شده. اگر روایت در خصوص گوسفند هم وارد شده باشد، باز دلیل بر مدعای ما که اجتناب از جمیع الاطراف در همه موارد واجب است دلیل نیست. و یا این که قرعه را حمله بر وجوب نمی کنیم، بلکه حمله بر استحباب می کنیم، میگیم مستحب است قرعه زدن. حالا که قرعه زد، بعد از آنی که به این استحباب عمل کرد، می تواند از همه این گوسفندان استفاده کند، پس از روایت استفاده می شود که قبل از قرعه هم از گوسفندان استفاده کردن جایزه، منتها بهتر این است که قرعه بزنن، مستحب این است که قرعه بزنن. پس اگر حمله بر استحبابش کردیم، مذهب خصم احیا می شود که ارتکاب جائز هست، و الا اگر بخواهیم حمله بر وجوب القرعش بکنیم، یا تردش می کنیم به واسطه یه شهرت محصلی که در مقابل این روایت وارد شده، یا حملش میکنیم به خصوص مورد روایت که مورد روایت عبارت از گوسفند باشه، و دیگه در تمام اطراف علم اجمالی این حرف را نمیزنیم. پس بنابراین یکی از ادله ای که ما به او تمسک بکنیم بر وجوب اجتناب از مقدار حرام، این روایت نیست. و ینبغی تنبیه علی امور، می‌فرمایند چند امر را اینجا ما سزاوار است بهش تنبه بدیم و سزاوار است اونها را بیان کنیم. امر اول این که اگر در از اطراف علم اجمالی اجتناب کردن لازم و واجب باشد، با وجوب اجتناب از اطراف علم اجمالی آیا فرقی هست بین این که افراد مندرج تحت حقیقت واحد باشند، یا اگر افراد مشتبه مندرج تحت حقیقت این هم بودن، باز هم مسئله اینه. شیخ می فرماین حق این است که بگوییم فرقی نیست اطراف شبهه محصوره افراد یک حقیقت باشن یا افراد چند حقیقت باشن. یه وقت است دو ظرف آبه که شما میدانید نجاست در یکی از این دو ظرف واقع شده است. خب دو ظرف آب دو فرد از یک حقیقت هستند. اما یه وقت است یک ظرف شیره اینجاست، یک ظرف سرکه هم اینجا، دو حقیقته. یا یک ظرف خمر اینجاست، یک ظرف سرکه هم اینجا. خمر و سرکه با هم قاطی شده، خمر و سرکه با هم مشتبه شده، به جوری که این دو حقیقت هستن، نه این که دو فرد از یک حقیقت باشن. میگن حق این است که فرقی بین این موارد نیست. چرا؟ برای این که ادله‌ای که ما به اون ادله تمسک می کردیم بر وجوب الاجتناب عن الاطراف، اون ادله عامه. گفته است اجتنب عن الخمر، گفته است اجتنب عن النجس، گفته است اجتنب عن الحرام. این اجتنب عن الحرام یا اجتنب عن النجس که هم اطراف علم اجمالی را میگیرد و هم معلوم به تفصیل را میگیرد، در عین حال عموم داره. اجتنب از نجسی که اینجا هست، حالا چه نجسی که مشتبه باشد بین دو فرد از یک حقیقت یا بین دو فرد از دو حقیقت، عمومش شامل دو فرد از دو حقیقت را هم می شود. یا مثلا این که عقل می گوید دفع ضرر محتمل واجب است، این حکم عقل تعمیم داره. ضرر محتمل می خواهد در اطراف افراد یک حقیقت باشه، می خواهد در باب اطراف دو فرد از دو حقیقت باشه. بنابراین کل ادله‌ای که ما تا به حال برای وجوب الاجتناب و وجوب الاحتیاط بهش تمسک می کردیم، یا روایات توقف یا روایات وجوب الاحتیاط، اینها هر دو مورد را عرض کنم که شامل می شود. منتها صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه آمده از فرق گذاشته است، گفته است اگر اطراف معلوم بالاجمال دو فرد از یک حقیقت باشد و شبهه شبهه محصوره باشد، اجتناب واجبه. اما اگر اطراف معلوم بالاجمال دو فرد از دو حقیقت باشد یا شبهه شبهه غیر محصوره باشد، در اینجا دیگه اجتناب کردن واجب نیست و علم اجمالی برای ما منجز نیست. صاحب حدائق این حرف را نقل کرده بعد از آنی که حرفی را از مدارک نقل کرده که مدارک آمده است در یک مسئله نقل قولی کرده و بعد گفته است این نقل قول مؤید مذهب ماست. چون در بین علما فقط صاحب مدارک هست که میگوید شبهه محصوره مطلقا واجب الاجتناب نیست، نه مخالفت قطعیه حرام است و نه موافقت قطعیه واجب است. میشود با اطراف معلوم بالاجمال مخالفت کرد. ایشون در تأیید حرف خودش این مطلب را از فقها نقل کرده که اگر ما ظرفی داشته باشیم که احتمال بدهیم این ظرف نجس شده، منتها علم اجمالی داریم که قطره نجس یا در داخل این ظرف افتاده یا در خارج و بیرون این ظرف افتاده، اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به این که یا در داخل ظرف افتاده یا در خارج ظرف افتاده، ایشون از قول فقها نقل کرده که فقها گفته ان همچه جایی اجتناب کردن واجب نیست. بعد صاحب مدارک گفته این مؤید مذهب ماست، ما که میگوییم مخالفت قطعی با معلوم بالاجمال جایزه، یکی از ادلمون همین فتوای فقهاست که فقها در باب این که ما علم اجمالی داشته باشیم به این که یا اون چه داخل ظرف است نجس شده یا نجاست در خارج ظرف واقع شده است، چطور اونجا را میگن اجتناب واجب نیست؟ پس معلوم میشد اجتناب از اطراف معلوم بالاجمال عرشبت که لازم نیست. صاحب حدائق آمده است گفته است این حرف مرحوم صاحب مدارک را ما قبول نداریم. فقها که آمده ان گفته ان اجتناب واجب نیست، نه از باب این که شبه را شبهه محصوره گرفتن، بلکه از باب این که شبهه شبهه غیر محصوره است. چون یا نجاست در داخل ظرف افتاده یا خارج ظرف. اگر خارج ظرف افتاده باشد، خارج ظرف الا ما شاء الله مصداق داره، این گوشه این گوشه این گوشه این گوشه. پس این الا ما شاء الله رو وقتی ما به داخل ظرف اضافه کردیم، شبهه می شود شبهه غیر محصوره. و در شبهه غیر محصوره همه می گویند که اجتناب کردن عرض شود که لازم نیست. پس این که فقها گفتن در خارج ظرف و داخل ظرف اگر علم اجمالی باشد اجتناب لازم نیست، از باب شبهه غیر محصوره هست. وقت بعدن صاحب حدائق گفته در شبهه غیر محصوره و در جایی که اطراف علم اجمالی دو فرد از دو حقیقت باشن، در هیچ کدام از اینها احتیاط لازم نیست و مخالفت جایزه و اجتناب واجب نیست. پس اینجا صاحب حدائق آمده است فتوای خودش را نقل کرده که شیخ در هر دو حرف صاحب حدائق اشکال دارد. اولا می‌فرمایند اگر نجاست داخل ظرف یا خارج ظرف بود، شبهه شبهه غیر محصوره نیست، شبهه شبهه محصوره است. نمیدانم به بدن ظرف اصابت کرده است یا به خود ظرف. یک گوشه بدن ظرفه و یک گوشه بدن ظرف را اگر به ماف ظرف شما زنید میکنید میشود دو مصداق. و وقتی اطراف معلوم بالاجمال ما دو مصداق داشت، این شبهه شبهه محصوره هست یا غیر محصوره؟ شبهه محصوره هست. پس این که شما میگید شبهه شبهه غیر محصوره هست، از این باب نیست. منتها این که فقها میگوین اجتناب واجب نیست، از باب این که خارج ظرفش از محل ابتلای ما خارجه و در اطراف علم اجمالی جایی علم اجمالی منجزه و جایی احتیاط واجب است که تمام افراد و اطراف مورد ابتلای ما باشه. اگر بعض از اطراف از محل ابتلای ما خارج شد، اینجا اصلا علم منعقد نمیشه، بلکه نسبت به اون فرد مورد ابتلا ما شک بدوی داریم و هر کجا شک بدوی داشتیم اجتناب کردن لازم نیست. و من یادم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در درسشون اینجا مثال می زدن، می فرمودن اگر مثلا شما نشستید تو هواپیما، کنار شما هم استالین نشسته، استالین یه شنل به دوششه، شما هم یه عبا، حالا یه قطره بول یا یه قطره خون از بالا چکید، خب این قطره خون یا به شنل استالین اصابت کرده است یا به عبای شما. خب شنل استالین آیا مورد ابتلای شما هست یا نیست؟
نیست.
پس نسبت به اون شما تکلیفی ندارید، نسبت به عبای خودتونم شما شک بدوی دارید. وقتی علم داشتید که چه به شنل اصابت بکنه چه به عبا اصابت بکند، هر دو مورد ابتلای شما باشد و هر دو عرض ود که مورد عمل شما باشد. اما شنل استالین چه ارتباطی به شما داره؟ اینجا هم میگیم خارج ظرف، خارج ظرف مورد ابتلای ما نیست، ما از داخل ظرف میخواهیم استفاده کنیم، یا دستمون را بشوریم، یا وضو میخواهیم بگیریم، یا شیء متنجس را میخواهیم تطهیر کنیم، پس از آب داخل ظرف استفاده میکنیم. بله، اگر خواستیم نذر کرده بودیم که وقتی نماز میخونیم این کاسه را به سینمون نصب کنیم، او وقت بنابراین عرض می شود که خارج ظرف هم مورد ابتلای ما بود، تازه اونم می شد حمل متنجس، و حمل متنجس در نماز چیه؟ اشکالی نداره. علا ای حالن، این که فقها ها آمده ان در همچه جایی قائل به جوازل ارتکاب شده ان و قائل نیستن به وجوب الاجتناب، از باب این هست که عرض می شود که یک طرفش از مورد ابتلا چیه؟ خارجه، و الا شبهه شبهه محصوره هست. و اما این که آمدید شما بین دو فرد از یه حقیقت و بین دو فرد از دو حقیقت فرق گذاشتید، این حرفم حرف درستی نیست، برای اینکه شما یه ضابطه ندارید که کجا دو حقیقته کجا یک حقیقته. و چه فرقی میکنه اگر ما باشیم و اجتنب عن الحرام، اگر ما باشیم و من اجتنب الشبهات نجا من المحرمات، اگر ما باشیم و ادله توقف اترک مالا بأس به حذرا عما به البس و امثال اینها، اگر ما باشیم و این ادله، این ادله میگوید مشتبه حکمش اینه، نمیگوید دو فرد از یه حقیقت. وقتی مشتبه حکمش این شد، هر کجا اشتباه بود، میخواد اشتباه مربوط به دو فرد از یک حقیقت باشه، میخواد اشتباه مربوط به دو فرد از دو حقیقت باشه. بنابراین حرف صاحب حدائق را ما نمیتوانیم بپذیریم. حالا عنایت بفرمایید. لکن الانصاف، انصاف این است که این روایتی را که ما گفتیم، روایت امام جواد، عدل و علا مطلب الخصم، مطلب خصم را که گفت ارتکاب جائز هست، این روایت بیشتر جواز الارتکاب ازش استفاده می شود تا وجوب الاجتناب. پس به مذهب خصم دلالتش بیشتر است تا مذهب این آقایی که به این روایت عمل کرده است. البته عدل است بناءً علی حمل القرعه علی الاستحباب، اگر قرعه را حمل بر استحباب بکنیم، بگیم مستحب است قرعه. خب وقتی مستحب بود قرعه، مستحب ترکش جایز است یا جایز نیست؟ وقتی یک چیزی که ترکش جایزه اون انجام گرفت، ارتکاب الاطراف جایزه، پس معلوم میشد قبل از این مستحب هم ارتکاب چه بوده است؟ جایز بوده. پس مذهب خصم باش درست میشه. پس این به مذهب خصم عدل است تا مذهب مستدل، کسی که به این روایت استدلال کرده بود. چرا ما حملش بکنیم علل استحباب؟ از علا قول المشهور، چون اگر ما شهرت محصل را بخواهیم بگیریم، شهرت محصل این بود که اجتناب چیه؟ واجب. وقتی اجتناب واجب شد،
و فقها این روایت را دیدن و قائل به وجوب اجتناب مطلقا شده اند، پس از این روایت اعراض کردن و روایت معرض عنها را باید بهش عمل کرد یا باید طرحش کرد؟ باید طرحش کرد. از علی قول المشهور، اگر ما روی فتوای مشهور بریم جلو، لابد من طرح روایه، روایت را باید طرحش بکنیم چون روایت معرض عنهاست. اول عمل بها، یا به روایت عمل بکنیم در خصوص گوسفند، پس دیگه دلیلی بر هر شبهه محصوره ای نمی شود. و ینبغی تنبیه علی امور، اینجا تنبیه بر اموری لازم است. امر اول، لا فرق فی وجوب الاجتناب عن المشتبه بالحرام بین کون المشتبهین مندرجین تحت حقیقت واحد مثل دو ظرف آب و غیر ذالک مثل سرکه و خمر. چرا فرقی نیست؟ لعموم ما تقدم، ادله ای که دال بر وجوب الاجتناب بود، ادله احتیاط، ادله توقف، ادله اجتنب عن الخمر الواقعی، حکم عقل به وجوب دفع ضرر محتمل، تمام این ادله ای که ما گفتیم عمومیت داره، هم شامل می شود دو فرد از یک حقیقت را و هم شامل می شود دو فرد از دو حقیقت را. لعموم ما تقدم من الادله. و یظهر من کلام صاحب الحدائق، اما صاحب حدائق تفصیل قائل شده، فرق گذارده است بین دو فرد از یک حقیقت یا دو فرد از دو ماهیت. فانه ذکر، صاحب حدائق ذکر فرموده کلام صاحب مدارک را، که صاحب مدارک فی مقام تأیید ما قواه، وقتی میخواد ما قواه را تأیید بکنه، چون صاحب مدارک قائل است به این که اجتناب واجب نیست و مخالفت قطعیه جایزه، بعد از آنی که میخواد ما قوای خودش را تأیید بکند من عدم وجوب الاجتناب عن المشتبهین، کلامی را نقل کرده و گفته این کلام مؤید حرف ماست و هو کلامی را که مدارک گفته است اینه، ان المستفاد من قواعد الاصحاب، گفته است بعضی گفتن مستفاد از قواعد اصحاب این است که لو تعلق الشک به وقوع نجاست فی الاناء و خارجه، اگر همچه جایی شک کردیم، لم یمنع من استعماله، استعمالش ممنوع نیست. و هو مؤید لما ذکرنا، گفته است این مطلب حرف ما را که قائل به عدم وجوب اجتناب هستیم تأیید می کند، گرچه خود این حرف ما قبول نداریم، اما در این حال معلوم می شود که حرف ما درسته. قال مجیبن عن ذلک، صاحب مدارک از این حرف جواب داده، صاحب حدائق فرموده است انه لو تعلق الشک به وقوع نجاسه، حرف صاحب مدارک اینجا درست نیست، برای این که اگر شما شک کردید نجاست در داخل ظرف واقع شد یا خارج ظرف، این دیگه شبهه محصوره نیست، بلکه شبهه چیه؟ غیر محصوره. این رو حدائق گفته، گفته است فانه مرحوم عرض می شود که صاحب حدائق اینطور فرموده مجیبن عن ذلک، از حرف مدارک جواب داده، اولا به انه من باب شبهت المحصوره، این از باب این است که شبهه غیر محصوره هست، این یک. و ثانیا باز جواب داده، گفته ان القاعده المذکوره، این قاعده وجوب اجتناب مال جایی است که علم اجمالی به دو فرد از چند تا حقیقت تعلق بگیره، به دو فرد از یک حقیقت تعلق بگیره. و ثانیاً ان القاعده المذکوره، قاعده وجوب اجتناب از اطراف انما يتعلق بالافراد المندرجه تحت ماهیت واحده، اونجایی که دو فرد از یک ماهیت باشه، و همچنین اونجایی است که جزئیاتی را بگوید که این جزئیات را تحویها در بر میگیرد و شامل می شود حقیقت واحده. مثلا اذا اشتبه طاهرها بنجسها، اگر افراد این حقیقت طاهرش به نجسش اشتباه شد و حلالش به حرامش اشتباه شد، اینجا اجتناب واجبه، وقتی که محصوره باشد و یک حقیقت باشه. فیفرق فیها، در این افراد فرق گذاشته می شود بین المحصور و غیر المحصور. در غیر محصور اجتناب واجب نیست، اما در محصور اجتناب واجب. این حرفای حدائقه. بما تزمنه تلک الاخبار، اون چرا که این اخبار میگه محصور را میخواد بگه. لا وقوع الاشتباه کیفت تفر، نمیخواد بگه هر کجا اشتباه واقع شد اجتناب واجبه، چه شبه محصوره، چه شبه غیر محصوره، چه افراد یک حقیقت، چه افراد دو حقیقت. اشتباه کیفت تفق را نمیخواد بگن. انتها کلامه رفع مقامه. حالا شیخ حرف صاحب حدائق را که گفتن این شبه شبهه محصوره هست یا غیر محصوره، غیر محصوره، این را رد میکنه. شیخ میفرماید و فیه بعد منع کون ما حکاه صاحب المدارک من الاصحاب مختصن به غیر المحصور، نه، اون چرا که مدارک از اصحاب نقل کرد مخصوص به غیر محصور نیست. بل لو شک فی وقوع النجاست فل اناء او زهر الاناء، اناء و زهر اناء محصور است یا غیر محصور؟ محصوره دیگه. بل لو شک فی وقوع النجاست فی الاناء او زهر الاناء فظاهرهم الحکم به طهارت الماء ایزن، اونجا رو هم میخوان بگن آب پاکه، با اینکه شبهه یه چیه؟ محصوره است. کما یدل علیه، کما این که بر همین معنای زهر اناء و خود اناء میخوان بگن اجتناب واجب نیست، کما یدل علیه تعویلهم، تعویل اصحاب صحیحه علی ابن جعفر را، که در صحیحه علی ابن جعفر آمده است که اگر یه قطره خون ریزی در ظرف آب افتاد اما این قطره خون پیدا نیست، در اینجا گفتن اجتناب از این آب چیه؟ واجب نیست. نمیخوان بگن اگر یه ذره خون الان به چشم تو آب نیامد این نجس نیست، خون مطلقا نجسه، اما این که گفتن اینجا اجتناب واجب نیست تعویل کردن، گفتن امام خواستن بگن که شاید این طرف احتمال بدهد که خون به اون طرف ظرف افتاده، پس آمدن این روایتی را که گفته است که می شود از اون آب استفاده کرد، این رو تعویل کرده ان بین اونجایی که علم اجمالی بین زهر الانا و خود انا باشه. بنابراین زهر انا و خود انا شبه محصوره هست یا غیر محصوره؟ محصوره. تعویلهم لصحیحت علی ابن جعفر الوارده فی الدم الغیر المستبین، دمی که کاملا مبان نیست، روشن نیست، فلما بذالک، همین جور تعویل کردن که گفتن شاید از این باب بوده که طرف بگه شاید خون به زهر آب افتاده و قطعا در خود آب نیفتاده، پس علم تفصیلی به وقوع دم فلما نداره، علم اجمالی دارد به وقوع دم اما فلما یا اصابت دم به زهر الماء، به زهر الزهر. انشاءالله که روشنه.
خب علاوه بر این، پس بعد از آنی که ما شبهه را غیر محصور نمی دانیم، بعد از من انهو لا وجه لمازکره دلیلی نیست بر این حرفی که ایشون زد و در شبهه محصور فرق گذاشت بین دو فرد از یک حقیقت و بین دو فرد از دو حقیقت، اینم لا وجه له، انهو لا وجه لما ذکره، وجهی نیست برای حرف صاحب حدائق، که حرف صاحب حدائق من اختصاص القاعده، قاعده مخصوص است به چی؟ به دو فرد از دو یک حقیقت، نه دو فرد از دو حقیقت. اما اولا فل عموم الادله المذکوره، ادله وجوب اجتناب عرض کردیم عامه، هم دو فرد یک حقیقت را شامل می شود، هم دو فرد از دو حقیقت را شامل می شود. اما اولا فل عموم الادله المذکوره، خصوصا عمده ادله که یکی وجوب اجتناب از محرمات واقعیه باشد، یعنی اجتنب عن نجس، اجتنب عن الخمر، و خمر و نجس میخواد در دو تا آب باشه، میخواد در یه آب و یک سرکه باشه، فرقی نمیکنه دیگه، و مال الغیر و غیر ذالک به زمینه حکم عقل، حکم عقلم عامه که گفت دفع ضرر محتمل واجبه، دفع ضرر میخواد در دو حقیقت باشه، میخواد در یک حقیقت باشه، به زمینه حکم العقل به وجوب دفع ضرر المحتمل. و اما ثانیاً، اما اولاً که این حرف شما با عموم ادله نمی سازه، ثانیاً این حرف شما ضابط من نیست، قانون من نیست، و ما در سالی زندگی می کنیم که باید چی باشیم؟ قانون من باشیم، باید یک قانون داشته باشه. ما چجوری بیاییم دو فرد از دو حقیقت یا دو فرد از یک حقیقت را تشخیص بدیم؟ و اما ثانیاً فل انهو لا ضابطه، ضابطه ای نیست لما ذکره، برای اونچرا که صاحب حدائق ذکر فرموده، من الاندراج تحت ماهیت واحده، یه ضابطه و قاعده ای نداره، ولم یعلم، و واقعا هم هر چه پیش خودمون فکر میکنیم فرقی بین دو فرد از یه حقیقت و دو فرد از دو حقیقت نمیبینیم، مشتبه باید ازش اجتناب بشه، مشتبه مشتبه هست دیگه، چه در دو حقیقت چه در یک حقیقت. ولم یعلم الفرق بین تردد النجس بین ظاهر الانا و باطنه، او بین الماء و قطعت من الارض، او بین الماء و مای ان آخر، او بین ما یعین مختلفه الحقیقه، و بین ترددهی ما بین ما عین او صوبین او ما یعینی که متحد الحقیقه باشن یا مختلفه الحقیقه، نعم هنا شیء آخر، برای اینجا یک مطلب هست، همونی که از امام هم عرض کردیم، و هو انه هل یشترط فی العنوان المحرم الواقعی او النجس الواقعی المردد بین المشتبهین ان یکون علی کل تقدیر متعلقا لحکم واحد، و نه این غیر از اونه، آیا یک حکم را باید بگوید یا اگر حکم مردد بین الحکمین را هم گفت اونجا هم اجتناب واجبه؟ چون یه وقت هست من میدانم نجاستی واقع شده است و اجتنب عن النجسی آمده است، اجتنب عن النجس یک حکمه، یا به این انا یا به این صوب، اما یه وقت تصمی دانم یا اون سرکه هست یا این آب نجس، پس یه حکم نفیی به من تعلق گرفته، اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن النجس، آیا اینها با هم فرقی دارن یا نه؟ که ما این رو هم اثبات کردیم فرقی با هم ندارن. نعم هنا شیء آخر، و هو انه هل یشترط فی العنوان المحرم الواقعی او النجس الواقعی المردد بین المشتبهین
هل عرصود که یشترت و ان یکون علا کل تقدیر متعلقا لحکم واحد، یک اجتنب ان نجس باشه، حالا چه زمین و چه ظرف، چه این ظرف و اون ظرف، آیا شرط است این ام لا؟ یا اگر اجتنب ان نجس یا اجتنب ان الخمرم بود کفایت میکنه. مثلا اذا کان احد المشتبهین صوبن والآخر و مسجدا، خب صبح را آدم میخواد بپوشه، زمین را میخواد روز سجده کنه، حالا نمیدونیم آیا لا تسجد به من توجه پیدا کرده است یا لا تلبس. پس این یکی از دو حکمی است که این دو حکم حقیقتا با هم چی هستند؟ مختلف هستند. آیا این هم حکمش همین است یا نه؟ مثلا اذا کان احد المشتبهین صوبن والآخر مسجدا حیث ان المحرم فی احدهما اللبس، پوشیدن، و فی الآخر السجده. عرض که خب بله ها، مسجد یا مسجد؟ مسجد، مصدر میمی را مفعل میخوانیم، اسم زمان و مکان را مفعل میخوانیم. مسجد اونجایی که آدم میخواد روی سجده بکنه، محل سجده کردن. یعنی تو خونتون هم که خواستید شما سجده کنید وقتی مهر نداشتید، حالا یا خود مهر، مهر الان چی چیه شماست؟ مسجد روش بله؟ اون مسجده بله، یا مسجده، فرق نمی کنه. حالا بالاخره عرض کنم که فرق بین مفعل و مفعل، حالا اینجا ممکنه باز بگیم، باز مطلقا عرض کنم که مسجد را مثلا اطلاق میکنن به اون محلی که دائما توش نماز خونده میشه اصطلاحاً، ولی اونی که روی سجده میخواییم بکنیم همون حکم مصدر میمی را داره که مفعل باشه، اونی که خیلی فرق نیست که. و وفل آخره از سجده فلیسه هنا خطاب جامع، اینجا یک خطاب جامع لنجس نداریم، نجس الواقعی، بل العلم به تکلیف مستفاد من مجموع قول شارع لا تلبس نجس فی الصلاه ولا تسجد علی النجس. این بالاخره دو حکم، دو حقیقت، فرقی نمی کنه. و اولا من ذالک بل اشکال، خب اینجا هر دوش لا تسله هست و لا تسله را میتونیم در یه حقیقت مندرجش بکنیم، جایی که حتی تحت یک عنوان هم نمیتونیم مندرجش بکنیم اون اشکالش بیشتره. و اولا من ذالک بل اشکال ما لو کان المحرم على تقدیر عنوانا که خمر باشه، خمر را میگد که نخور، اما عرض شود که قصب را میگد مطلقا ازش استفاده نکن. علا کل تقدیرن انوانن غیرهو علا تقدیر الاخر کما لودار الامر بین کون احد المای عینه نجسن و کون الاخر مال الغیر. عرض شود که خب لامکان تکلف اندراج الفرض الاول، چون در اولی میتونیم هر دو را در یک حقیقت داخل کنیم که لا تسله باشه، اما اینجا دیگه نمیتونیم مال غیر را با نجس یک جا با هم جمعشون بکنیم. لامکان تکلف در مثال اول میشود ما خودمون را به زحمت بیاندازیم و مندرج بکنیم فرض اول را تحت خطاب الاجتناب عن النجس به خلاف ثانی. و اولا من ذلک ما لو تردد الامر بین کون هذه المرأه اجنبیان او کون هذا المایع خمرا. خب این دیگه واقعا میشه تحت حقیقت اینا رو مندرج کرد؟ نه دیگه، قطعا نمیشود. و توهم و ادراج ذلک کلهی فی الوجوب فی وجوب الاجتناب عن الحرام مدفوع، اون که خواستیم تا از ثانی بخوانیم، ولی به قول مرحوم آیت الله لزمای آملی آیه آمیز هاشم دیگه بنزین خلاصه تمام شد. صلی الله علی محمد و آله.